یک حکایت،
یک مثل.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان مهربان و بزرگندیش.
شب و روزتان خوش و ایام به کامتان.
دوستان، توفیق یارمان شد تا در حضور شما باشیم با برنامه یک حکایت یک مثل. اما پیش از آن به شعری زیبا از شاعر کشورمان ادیب نیشابوری گوش کنید. سالها در سینه سر عشق پنهان کرده ایم، خانه دل از پی این گنج ویران کرده ای. آنچه پنهانی به یک اشراق پیدا کرده ای، وانچه دشواری به یک افسا آسان کرده ای. آنچه نتوان گفت جز بالای دار آن گفته ای، وان چه نتوان کرد جز در زیرتی آن کرده ای. این دل درویش را بی یاری گنج و سپاه، بر جهان و هرچه در وی هست سلطان کرده ای.
شاخشانه کشیدن. بله یاران ارجمند، شاخشانه کشیدن کنایه از تهدید و ترساندن است. بدین سان که کسی به منظور انتقام یا ترسانیدن طرف مقابل او را تهدید کند و از هیچ کاری برای تأمین مقصود خیش خودداری نکند. این عبارت در اصل شاخ و شانه بوده، ولی در اصطلاح مردم حرف واو را غالبا تلفظ نمی کنند و شاخ شانه می گویند. حالا ببینیم ریشه تاریخی این ضرب المثل چیست. به طوری که می دانیم مستمندان و نیازمندان در هر شهر و دیاری دو دستند. دسته اول را مسکین گویند و مسکین کسی است که نیاز دارد ولی ناز نمی کشد و خواهش نمی کند. در فقر و تنگ دستی به سر می برد ولی آشکارا از کسی چیزی نمی خواهد. به سخن دیگر، خود و خانواده اش سر گرسنه بر بالین می گذارند، اما بزرگ منشی و بلندی طبعش نمی گذارد دست نیاز به سوی اینان دراز کند. اینان را از آن سبب مسکین خوانند که از مسکونی خیش خارج نمی شوند و با همه سختی ها در خانه خیش می مانند و به خیابان و یا خانه کسی نمی روند و چیزی نمی خواهند. اینان بدان سبب سزاوار یاری‌اند که روزگاری در ناز و نعمت می زیستند و اصالت خانوادگی و تربیت اولیه به آنان اجازه نمی دهد تا پیش کسی دست نیاز دراز کنند. گفتنی است که آموزه های دینی و اخلاقی درباره کمک به هم نوع و دستگیری از نیازمندان صرفا درباره این دسته است که ندارند و نمی طلبند، می سوزند و دم نمی زنند. این دسته به راستی نیازمندان واقعی هند و بر دولتمندان است که به شکرانه نعمت و آسایشی که از آن برخوردارند از اینان دستگیری کنند و از هر گونه بذل توجه به این طایفه دریغ نورزند. اما دسته دوم را گدا گویند و گدا کسی است که ندارد و برای طلب حاجت دست نیاز به سوی اینان دراز می کند. بایستی توجه داشت که در مفهوم لغوی فقیر و گدا اشتباه نشود، زیرا فقیر کسی است که مالی ندارد و نمیخواهد هم داشته باشد و از تعلقات دنیوی به کلی فارغ است و برای همین مورد احترام و تکریم است و پیامبران و عارفان و صاحب دلان به این شیوه مرضیه به راستی افتخار میکردند. ولی جدا ندارد اما میطلبد، گاهی هم دارد و زیاده طلبی می کند بدون این که بذل و بخشش کند. به این دسته در عرف و اصطلاح جدا صفت هم می گوید، زیرا در مواردی برخی از اینان ثروت کلانی را از راه گدایی به دست می آورند اما باز هم گدایی می کند. گداها همین هایی هستند که در گوشه و کنار خیابان می نشینند و یا به دنبال رهگذران به راه می افتند و اینها برای آنکه چند چایی به دست آورند تن به هر گونه خفت و خارگی می دهند. دیده اید که لباس پاره می پوشند، دست یا پا را زیر لباس پنهان می کنند و خود را چلاق و ناقص العضو جلوه می دهند. سر و گوش و سینه را باند پیچی می کنند و به صورت یک بیمار فلک زده در می آیند. گاهی هم یک یا چند کودک بینوا و خردسال را اجاره می کنند و در کنار خیابان آنها را دراز به دراز می خوابانند. خلاصه تمام نیرنگ ها و حقه های خفت انگیز و زشت را به کار می برند تا احساس ترحم و دلسوزی مردم بدین وسیله تحریک شود و آنان پولی در کف دست اینها بگذارند.
در گذشته راه و رسم گدایی تا این اندازه پیشرفت نکرده بود که مثلا گداها باند و جمعیت و تشکیلات داشته باشند و کارهای عجیب و شگفت انجام دهند. بنابراین گدایان فقط تنها چند نمونه کار و یا به قول جوانها چند چشم بلد بودند و به آن وسائل سد جو و کسب درهم و دینار می کردند. یکی از این چشمه ها که گدایان ایران در گذشته ها بازی و اجرا می کردند شاخ و شانه کشیدن بوده است. شاخ و شانه عبارت بودند از شاخ نکتیز و شانه ی استخوان گوسفند که گدایان شاخ را در دست راست و شانه را در دست چپ می گرفتند و بر در خانه یا جلوی دکان می رفتند و پول می خواستند. چنانچه صاحب خانه یا دکاندار در پرداخت پول خودداری می کرد، گدای سمج آن شاخ را به نوعی روی شانه، یعنی شانه استخوان گوسفند می کشید که صدای چندشاوری از آن بر می خواست و شنونده را به سطوح می آورد و مجبور می کرد چیزی به گدا بدهد و او را از سر خود باز کند. گاهی اتفاق می افتاد که دکاندار یا صاحب خانه به شاخ و شانه کشیدن گدا توجه نمی کرد و یا او را تهدید می کرد که از شاخ و شانه کشیدن دست بردارد و از آنجا دور شود. در آن صورت باز هم گدا دست از سماجت و لجاجت بر نمی داشت و برای ترساندن طرف مقابل کاردی از کمر بیرون می کشید و تمام اعضا و جوارح بدنش را زخمی و خونین می کرد، یا آنکه کارت را به دست پسران خود می داد که این کار را بکنند و بدین وسیله چیزی می گرفت و دور می شد. بله، به هر روی اصطلاح شاخشانه کشیدن به این مناسبت ضرب المثل شد و شاعران و نویسندگان نیز این عبارت را در آثار خیش آوردند، چنان که شاعری به نام فخری گوید: سر می دهیم و طره او را نمی دهیم، ای شان بعد از این به سبا شاخ و شانه کش. میرزا عبدالغنی قبول در این زمینه چنین می سراید: حالا که طره مشکین آن سیه چشمم، که شاخ شانه رود آهوان صحرا را. در لغتنامه ده خدا آمده است که شاخشانه گذشته از آن که مورد استفاده گدایان بود، به نوعی ساز هم گفته می شد که در موسیقی به کار می رفت، چنان که انوری گوید: تنبور و کتاب و نرد و شطرنج، چنگ و دف و نای و شاخشانه. نظامی گنجوی درباره شاخشانه گفته است: آتش از حلقشان زبان زنان، بیت گویان و شاخ شان زنان.
حرفای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی: ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران صاحب دل، تا درودی دیگر بدرود.
Thank you.
بس که جفا ز خار گندی دل رمیده، همچو نسیم از این چمن های برون کشیده. شمع طرب ز بخت ما آتش خانه سوز شد، گشت بلای جان من عشق به جان خریده. جهان بریدم تا تازه من بریدی، من ز جهان بریدم. کشت مرا فراق تو، تا تو به داد من رسید، من به خدا رسیدم.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. در چندین نوبت هست که باورداشت مهدویت رو از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام داریم مورد بازخوانی قرار میدیم. فایده شناسی غیبت امام قایم، و گفتیم که باورداشت مهدویت یعنی بررسی فایده غیبت و امام قایم، و به عنوان گزینه اول از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام برآمده از خطبه 1، خطبه 2، خطبه 4 و سراسر نهج البلاغه به صورت یک نظام یک پارچه این هست که حضور امام غایب، یعنی اول حضور خود امام در میان امت، در میان جامعه بشری، و بعد رسیدیم به جایی که امام اینک و اکنون که زمان حیات ماست غایب است و مفهوم غیبت رو همه میشناسیم. حضور امام غایب باعث به وجود آمدن ارتباط با هادیان و راهنمایان حیات بشری شده، به آن برکت می‌دهد. باورداشت مهدویت امکان برقراری یک ارتباط صحیح بین ما و پیامبران صاحب رسالت، پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهرش را فراهم می‌کند. یعنی اگه بخوایم بگیم بهره‌مندی ما از امام چگونه است، این اول اینکه باید باش ارتباط برقرار کنیم. به تعبیر حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها این هست که امام مثل کعبه است، اگر ما به او مراجعه کنیم مقام رابطه رو برقرار کردیم، وگرنه او سر جای خودش هست، محل رکوع و سجود هست، مکه خدا، خانه خدا، جایی است که مستقر، برای ما جابجاش نمی‌کنه. برای همین با شناخت این تعبیر در نزد امیر مؤمنان علی علیه السلام موضوع شناخت رو مطرح میکنیم، شناختی که باعث به وجود آمدن پیوندی ناگسستنی خواهد شد، پیوندی که ایمان را محکم و قلب را از ناآرامی در می آورد. نشناختن امام زمان خود به معنی عدم ارتباط صحیح با منبع فیض و کمال است. ببینید در بهره‌مندی ما از آب پاکیزه این مثال گویاست. اگر ما در زندگی امروز شهری مثلا مراجعه بکنیم به یه منبع آبی که آلودگی داره، که خطرهای زیادی براش هست، این عقلانیه، یا بریم سراغ اون منبع آبی که پاکیزگی داره، مراقبت داره، رسیدگی داره، یعنی دست ما و نیاز ما و برطرف کردن اون نیاز ما که هست، دست ما آیا به سمت رفتن رو به سمت سرچشمه است و پاکیزگی؟ خلاصه مثلا کسی مثل حافظ ما رو دعوت میکنه به تشخیص طهارت و پاکیزگی، امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید طاهرها و طیبها رو مزاج تو و ذائقه تو میپسنده، یا آلودگی ها رو. خاندان پیامبر خاندان پاکیزه هاست. برای همین دوباره در مقام جنبندی خودم رو قرار میدم، گفتگو درباره باورداشت مهدویت و فایده شناسی غیبت امام غایب همین بس که شناختی عمیق در انسان ایجاد میکنه، شناختی که باعث به وجود آمدن پیوندی ناگسستنی خواهد شد. دستاورد این رابطه پیوندی است که ایمان را محکم و قلب را از ناآرامی در می آورد. نشناختن امام زمان خود به معنی عدم ارتباط صحیح با منبع فیض و کمال است، و عدم ارتباط با امام یعنی قطع پیوند هدایت با خداوند، و این آیا جز مردن در مرگ جاهلیت است؟
در جستجو باغ در در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع، سنگ پیشانی به خاک، نب سر بر آسمان، مثل گنبد خم شده
چه لب و می کند